بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد اجمعین. اقول هذا الاشکال بناء على تسلیم ما نقل عن الاصحاب من انه ليس للمشتری استرداد الثمن مع رد المالک و بقائه و بعد تسلیم ان الوجه فی حکمهم ذالکه و مطلق التسلید علا تقدیر ای رد و الاجازه لد تسلیت المراعا به عدم اجازت البی انما یتوجه علی القول به نقل حیثو ان تسلیت المشتری للبایع علی السمن قبل انتقالهی الا از شما چیه؟ الا زم بله؟ کتاب های چاپ دیگه بله؟ حالا الا ما ان المبیعه بالاجا بله؟ مثل این جمله الا بعد نه اون نیست. حالا فلا یبقا مورد للاجازه و اما علی القول بالکشف فلا یتوجه و اشکال اصلا لأن الرد کاشف عن کون تسلیت المشتری تسلیتا له على مال نفسه و الاجازه کاشفتا عن کونه تسلیتا على ما یملکه غیره بالعقد السابق على التسلیت الحاصل بالاقباض و لذا لو لم یقبضه الثمن حتی اجاز المالک و رد لم یکن للغاصب انتزاعه من ید المشتری اول مالک. بحث بر سر این بود که هرگاه کسی جنسی را برای خودش بفروشد یا جنسی را با پول غیر برای خودش بخرد و مالک بیاد این معامله را رد بکنه. اگر مالک معامله را رد کرد، گفتیم دو صورت داره: یا شخص مشتری عالم بود به قاصبیت این شخص فروشنده و یا عالم نبود. چه عالم باشد چه عالم نباشد، گفتیم معامله خالی از اشکال نیست، خصوصا جایی که مشتری عالم به قصبیت باشد معامله خالی از اشکال نیست. یعنی بعد از آنی که مالک رد کرد معامله را، مشتری حق ندارد ثمنی را که به غاصب داده است ثمن را از او پس بگیره، چه ثمن باقی باشد چه ثمن از بین رفته باشد. و اگر چنانچه مالک معامله را اجازه کرده باشد، اگر اجازه هم کرده باشد، حق ندارد ثمن را از این آقای غاصب بگیرد. چرا؟ به علت این که معامله جوری صورت گرفت که ثمن مال غاصب باشه، پس این آقا که اجازه کرد حق مطالبه ثمن را ندارد و این بیع می شود بیع بلا ثمن و بیع بلا ثمن خالی از اشکال نیست. مرحوم شیخ می فرمایند تمام این اشکال ها در صورتی است که ما تسلیت مشتری غاصب را نسبت به ثمن مطلق التسلیت بدانیم و اما اگر چنانچه تسلیت، تسلیت مراعا باشه، تسلیت، تسلیت مشروط باشه، یعنی مشتری میگد این مال دست تو، اما تا وقتی دست تو هست که مالک عین اصلی معامله را امضا نکرده باشد، اگر معامله را امضا کرد شما دیگه مسلط بر این نیستی، شما باید به صاحبش رد بکنی. بله، اگر رد کرد و امضا نکرد این ثمن مال تو. اگر تسلیت المشتری للقاصب مراعا به عدم اجازت المالک باشد دیگه اشکالی پیش نمیاد. و باز این اشکال در جایی وارد است که ما اجازه را ناقل بدانیم، اما اگر اجازه را کاشف دانستیم باز اشکال پیش نمیاد. چون وقتی ما اجازه را ناقل دانستیم در واقع با اجازه مالک میخواد نقل و انتقال حاصل بشه، در حالی که تسلیت المشتری للقاصب قبل از معامله بوده. بنابراین قبل از آنی که این آقای مالک بیاد معامله را امضا بکند، قبل از امضا کردن معامله مال را تحویل مشتری داده، اقباض را انجام داده. چون اقباض انجام گرفته است دیگه حالا بر فرضم رد بکند یا امضا بکند، چه رد و چه امضا، حق این که مال را از قاصب استرداد بکنیم نداریم. اما اگر اجازه را کاشف بدانیم، اجازه را ناقل ندانیم، بگیم با اجازه کشف می کنیم که معامله از اول واقع شده، خب اگر اجازه را کاشف بدانیم دو صورت داره: یا مالک مال معامله را رد می کند، یا مالک مال معامله را امضا می کند. اگر معامله را رد بکند، قهرن این ثمنی را که مشتری به این آقای فضول داده است مال خودشه، و هر کسی کسی را بر مال خودش مسلط کرد دیگه حق مطالبه او را از طرف نداره. پس اگر رد بکند که بی اشکال بی اشکاله، به خاطر این که تسلیت و شخصه علی مال نفسه. و اما اگر مالک بیاد معامله را امضا بکند، اگر مالک بیاد معامله را امضا بکند، چون قبل از تسلیت مال منتقل می شود به مجیز، به مالک، دیگه جایی برای این که بگوییم حق استرداد ندارد باقی نمی ماند. چون تسلیت چه وقت واقع میشه؟ تسلیت بعد از آنی که ثمن را به فضول بدهد. ثمن را کی به فضول میدهد؟ وقتی عقد واقع شده باشد. اجازه کاشفه، یعنی عقد قبل تسلیت را میاد امضا میکنه. پس وقتی عقد قبل تسلیت را امضا کرد، قبل از تسلیت شده است این آقای مالک مالک ثمن. پس این مشتری که پول را دست فضول داد، پول خودش را نداده، پول مالک را داده. این پول مال مالکه، و بعد از آنی که مالک اجازه کرد حق مطالبه پول را داره. پس این که ما گفتیم علی ای حالن چه معامله را رد بکند، چه معامله را اجازه بکند، حق مطالبه ثمن را ندارد، در صورتی است که ما اجازه را ناقل بدانیم. و اما اگر اجازه را کاشف دانستیم و مالک اون ثمن بیاد و معامله را اجازه بدهد و امضا بکند، اونچه در دست فضول است مال این مجیزه. چرا؟ چون تسلیت مشتری تسلیت الفضول علی ماله نیست، بلکه تسلیت الفضول علی مال المالک، چون با اجازه شده است مال مالک. پس حق مطالبه از این فضول را این آقای مالک داره و لذاست که پس بنابراین کجا حق مطالبه ندارد؟ جایی که اولا تحویل داده باشد، ثانیا اجازه را ما ناقل بدانیم، یا جایی که رد بکند مالک، اینجاها حق مطالبه نداره. و لذاست که ما میگیم اگر بداند این مشتری این آقا قاسبه و در این حال که میداند قاسبه است، مال مردم را ازش میخره که سمن را تحویلش بده، اما سمن را تحویل نمیدهد تا مالک مسمن پیدا بشه. حالا که مالک مسمن اجازه کرد و امضا کرد، دیگه این قاصب حق مطالبه و انتزاع سمن را ندارد. وقتی سمن مالش میشد که تحویلش میداد، حالا که تحویلش نداده است تا مالک آمد معامله را امضا کرد، سمن را به مالک میدهد و هیچ حق مطالبه و انتزاعی هم برای فضول اینجا ثابت نیست. حق برای فضول در جایی ثابت است که قبض و اقباض خارجی انجام شده باشد. اینجا قبض و اقباض قولی بوده، گفته از تو خریدم، پول را هم به تو تحویل میدهم، اما پول را تحویل نداده، مالک آمد معامله را اجازه کرد و امضا کرد. ان شاء الله که روشن. یعنی چه کاشف بدونیم، این مال خودشه دیگه، چون بالاخره ناقل هم که بدانیم تا قبض و اقباض صورت نگیرد تسلیت نیست، تسلیت بعدن میخواد انجام بگیره. معامله انجام شد، حالا میگه آقا پول را بده، میگه بنده که شما را مسلط نکردم. کجا شما را مسلط میکردم؟ وقتی تحویل شما داده بودم. چون هنوز تحویل شما ندادیم، چه اجازه را کاشف بدانیم و چه اجازه را ناقل بدانیم، این فضول هیچ حقی به گردن این آقای مشتری اینجا ندارد. معلوم شد؟ این خلاصه ی حرف تا اینجا. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه می فرماین این بحثا که ما تا اینجا کردیم و گفتیم فضول اگر چنانچه بیاد معامله ای انجام بدهد، چه برای خودش انجام بدهد چه برای مالک، و مالک بیاد اجازه بدهد، معامله صحیحه و معامله هم برای مالک مجیز انجام میگیره. تمام این حرفا در صورتی است که فضول بیاد بیعی انجام بدهد، اما لنفسه و اما للمالک، بعدن مالک بیاد این معامله را چه کار بکنه؟ اجازه بده. اما اگر اینجور نباشه، فضول بیاد مال مردم را بفروشه، حالا چه برای خودش بفروشه چه برای مالک بفروشه، منتها قبل از آنی که مالک اجازه بدهد، خود فضول برود و این مال را تملک بکنه. مثلا مالک این مال را هبه کند به این فضول، یا در معامله دیگر برود این مال را از خود مالکش بخره. اگر فضول روی مال مردم معامله ای انجام داد، چل نفسه چل مالکه، ثم تملک اون مال را، و حالا که تملک کرد، اون بیع فضولی قبلی را که خودش انجام داده بود، اون را بیاد امضا بکنه و اجازه بدهد، این دیگه از محل بحث ما چیه؟ خارجه. محل بحث ما جایی بود که برای مالک بفروشه، برای خودش بفروشه، و تا زمان اجازه هم مال مردم باشه. اینجا زمان اجازه مال خودشه، پس محل بحث اون صورت اوله. اما این صورت دوم آیا صحیح هست یا صحیح نیست، معامله باطل هست یا باطل نیست، ربطی به مسئله ما نداره. بله؟ بنده این کتاب مال شماست، این کتاب شما را به ایشون میفروشم، حالا یا میفروشم برای خودم میفروشم که پولش را بگیرم خودم خرج کنم، یا از جانب شما به ایشون میفروشم، ایشون هم پول رو به تحویل من میده. حالا که تحویل من داد، بنده قبل از آنی که شما این معامله را اجازه بکنید میام کتاب شما رو مالک میشم، شما به من هبه میکنید، یا میخیا هبه میکنید. شما یه مالک از معامله هم خبر نداری، کتاب را به من هبه میکنی. حالا که هبه کردی، بنده این معامله با ایشون را که معامله فضولی بود و مالک اولیش خوب بود اجازه میکرد، حالا بنده شده ام مالک و هر بیع فضولی را مالک باید اجازه بده دیگه. پس بیام بنده این معامله با ایشون را چه کار بکنم؟ اجازه بدهم. ولو وقتی اجازه دادم پول میشد مال من و کتاب میشد مال ایشون. این از محل بحث و گفتگوی ما چیه؟ خارجه. محل گفتگوی ما جاییست که تا آخر معامله برای هر شود که مالک اولی باشه. حالا از رو میخونی. ولذا صاحب ریاض حرفی زده ان که این حرفا ما قبول نداریم، به مشهور مطلبی را نسبت داده ان که خلاف اون ثابته. خب فضول اگر مال را برای غیر فروخ یا برای خودش فروخ فضولتن و مالک اجازه کرد گفتیم معامله صحیحه، میگن فرقی نمی کند. فضول که مال مردم را میفروشد، چه اون مال عین خارجی جزئی باشد و چه دین باشد. یعنی بنده یه وقت تصمیم میگم این کتاب را میفروشم به 100 تومان، یه وقت پس نه میام از طرف زی 100 من گندم میخرم که این پولش در ذمه کی باشه؟ پولش در ذمه زید باشه. یا 100 من گندم کلی را که در ذمه زید ثابت می شود، اون 100 من گندم کلی را میفروشم سلفاً به این پول و پول را تحویل میگیرم. پس ممکن است بیع فضولی روی مال کلی انجام بگیره، ممکنه روی عین خارجی انجام بگیره. اونجا هم که کلی باشد دو قسمه، یه وقت هست با این معامله ذمه طرف را مشغول میکنم، یه وقت از اول ذمه طرف مشغول هست. یعنی زی از امر 1000 تومن طلب داره و ذمه امر به 1000 تومن مشغوله. بنده میام 100 من گندم میخرم در مقابل طلبی که از زید در ذمه امره، یعنی فروشنده گندم او میرود از امر پول را میگیره. اینجا معامله روی مافی ذمه انجام گرفته. پس ممکن است روی مافی ذمه باشه، ممکن است کلی در ذمه باشه، ممکن است عین خارجی باشد. فقط فرقش این است که اگر کلی باشد یا کلی فی ذمه باشد و طرف رد بکند، اصل معامله از بیخوبون باطله. اما اگر عین خارجی باشد، همین بحث ها پیش میاد که آیا ببینیم معامله باطل هست باطل نیست. این رو دیگه از رو انشالله بیشتر میخونیم. اقولو هازل اشکال، این اشکالی که گفتیم اشکل است، که اشکل بودن کجا بود علمای اعلام؟ اشکل بودن جایی بود که مشتری عالم داشته عالم باشد به غاصبیت این آقای فروشنده. این مشکل بناءً علی تسلیم ما نقل عن الاصحاب، بنابراین که ما تسلیم بشیم بگیم این اشکال نیست و اگر اجازه کرد معامله صحیحه، بناءً علی تسلیم ما نقل عن الاصحاب من انه لیس للمشتری، مشتری که مال را تحویل این آقای فضول داده است، لیس استرداد و سمن معرد المالک، وقتی مالک معامله را رد کرد سمن را حق ندارد از این فضول پس بگیره، به شرطی که سمن هنوز باقی باشد. لیس للمشتری استرداد و سمن معرد المالک و بقاء سمن. بعد از این و بعد تسلیمه، و بعد از آنی که ما تسلیم بشیم، بگیم وجه این که میگوین حق ندارد این که تسلیت المشتری مطلق تسلیت بوده نه تسلیت مشروط، و الا اگر تسلیت مشروط باشد دیگه این حرف، این اشکال پیش نمیاد، چون این آقا میگفت شما کی مسلط هستی؟ وقتی اجازه نکند، وقتی رد بکنه. اما اگر اجازه کرد دیگه شما مسلط بر اون مال نیستی، پس حالا که اجازه کرد دیگه اشکالی در پیش نمیاد. و بعد تسلیم، و این اشکال در جایی است که ما تسلیم هم بشیم، بگیم که ان الوجه فی حکم همزالک، این که گفته ان حق ندارد استرداد بکند چه با رد و چه با اجازه، وجهش این است که هو مطلق التسلید، چون شخص مشتری این آقای فضول را به طور مطلق تسلید کرده. به طور مطلق یعنی چه؟ این علا تقدیر معنا میکنه، علا تقدیر یه رد ول اجازه، چه مالک اجازه بکند چه مالک رد بکند، مشتری قاسب را بر این مال مسلط کرده. این رو هم عرشبت که تسلیم بشیم. لت تسلیت المراعا، نجایی که مشتری فضول را بر مال مسلط کرده باشد. اما چه نوع تسلیتی؟ تسلیت مراعا و مشروط. لت تسلیت المراعا به نه این غلطه لت تسلیت، اون نونشو بیاندازید، لت تسلیت المراعا به عدم اجازت البی، نجایی که تسلیت مشروط به عدم اجازه باشه، چون اگر تسلیت مشروط به عدم اجازه شد یعنی اگر اجازه کرد تسلیت هست یا نیست؟ تسلیت چه وقت بود؟ وقتی اجازه نکند. مفهومش این است که اگر اجازه کرد شما دیگه تسلیت نیست در کار، پس دیگه اشکالی هم پیش نمیاد دیگه. لت تسلیت المراعا به عدم اجازت البه. خب هازل اشکال چه وقت وارده؟ این انما خبر اون هازل اشکاله. این اشکال انما یتوجه، این اشکال که علا تقدیر رد و اجازه حق مطالبه سمن را ندارد، انما یتوجه علی القول بالنقل، اگر ما اجازه را ناقل بدانیم اشکال پیش میاد. حیث ان تسلیت المشتری للبایع علی السمن، چون تسلیت کی واقع شد؟ قبل از عقد واقع شد یا بعد از عقد واقع شد؟ قبل از عقد واقع شد. عقد کی تمام میشه؟ وقتی اجازه بیاد. اجازه ناقله، یعنی تا اجازه نیاد عقد انجام نگرفته، پس قبل از آنی که عقد انجام بگیرد تسلیت انجام شده است دیگه. دقت فرمودید. حیث ان تسلیت المشتری للبایع، این تسلیت مشتری بایع فضول را علی الثمن، این تسلیت قبل انتقاله، قبل از آنی است که منتقل بشود الى مالک المبیع. این ما ان المبیع نوشته، قبل از آنی که عرشبت که منتقل بشود به مالک مبیع، هنوز سمن منتقل به مالک مبیع نشده، مشتری این فضول را مسلط کرد. چون چه وقت مالک مبیع بهش منتقل میشه؟ بعد از آنی که اجازه بکند، چون اجازه ناقله دیگه. پس بنابراین قبل انتقالهی الى مالک المبیع، یعنی قبل از انتقال سمن به مالک مبیع، مشتری این فضول را مسلط کرده است. بالاجازه، فلا یبقا مورد للاجازه، دیگه چیزی برای اجازه باقی نمیماند. پس این اشکال در وقتی است که ما اجازه را چی بدانیم؟ ناقل بدانیم. و اما علل قول بالکشف، اما اگر ما اجازه را کاشف بدانیم هیچ اشکالی پیش نمیاد، چون یا مالک رد میکند یا مالک امضا میکند. اگر مالک رد کرد، از اول معامله انجام نگرفته، پس مشتری مال خودش را داده از تحویل این آقای قاصب، چه عیبی داره؟ حق این که از اونم پس بگیره نداره. و اگر اجازه بکند، اجازه که بکند میگیم معامله از کی واقع شده؟ از اون هینی که گفتن به تو. و تسلیف کی انجام شد؟ بعد از او. پس قبل از آنی که تسلیت انجام بگیرد معامله واقع شده. پس دیگه سمن مال این آقای مشتری نیست، سمن مال مالک هست دیگه. تسلیت این آقا حق مالک را از بین نمیبرد. و اما علل کشف، اگر ما قائل به کشف شدیم، فلا یتوجه و اشکالون، اصلا اشکالی اصلا پیش نمیاد. با رد که بی اشکال مال فضوله، و با اجازه هم بی اشکال مال مالک المبیعه، مال مجیزه، پس هر دوش میشه بی اشکال. لأن رده، چون اگر مالک رد بکند، این رد کاشفون انکون تسلیت المشتری، مشتری که قاصب را تسلیت کرد بر مال خودش تسلیت کرده است یا بر مال مالک؟ بر مال خودش. کاشفون انکون تسلیت المشتری تسلیتن للقاسبه علا مال نفسه، مال خودش را به قاسب داده است دیگه. و اما اگر اجازه بکند، ولی اجازتو کاشفتون، اجازه کاشف از این است که فضول را بر مال خودش تسلیت کرده است یا بر مال مجیز؟ بر مال مجیز. کاشفتون انکونهی، از این که این تسلیت تسلیتن، تسلیت فضول است، علا ما یملکهو غیره، بر چیزی که بعدن کسی مالکش می شود. منتها با چی مالک میشه؟ بالعقد سابق، با عقدی که سابقه بر تسلیته، چون تسلیت همیشه بعد از عقد دیگه. تسلیت یعنی قبض و اقباض خارجی. قبض و اقباض خارجی کی واقع میشه؟ بعد از عقد واقع میشه. پس الا ما یملکهو غیرهو بالعقد سابق، اون را که مالک مالکش میشود به عقدی که از سابقه علت تسلیت، بر تسلیت عقد سبقت دارد. کدام تسلیت؟ تسلیتی که الحاصل بالاقباض، تسلیت با اقباض حاصل میشه و اقباض بعد از عقده، و اجازه اون عقد را تصحیح میکنه. پس العقد سابقون علل اقباض، والاقباض سابقون علت تسلیت. پس عقدی که با دو درجه مقدم هست انجام شد، سمن می شود ملک همون آقای مالک دیگه. سمن ملک مشتری نیست که بگیم تسلیتن علا مال نفسه. ولذا و چون قبض و اقباضی که اینجا می گوییم، یعنی تسلیت که می گیم قبض و اقباض مراد هست، ولذا لولم یقبضه سمن، اگر سمن را اقباض نکنه، سمن را تحویل قاصب ندهد، حتی اجاز المالک، تا مالک بیاد معامله را اجازه بکند یا رد بکند، اینجا دیگه لم یکن للقاصب انتظاؤه، چه رد بکند چه امضا بکند، قاصب حق انتظاء سمن را از مشتری نداره. می کرد، یعنی اقباض می کرد. حالا که اقباض نکرده است، چه رد بکند چه اجازه بکند، چه اجازه را کاشف بدانیم چه اجازه را ناقل بدانیم، در تمام این صور لم یکن للقابض، برای این آقای قاصب لم یکن، انتزاع و سمن من ید المشتری او المالک. حالا اگر مشکل هست بعدن انشالله مفصلتر خواهیم گفت. و سیعتی فی مسئلت جواز تتبع العقود للمالک تتمتن لذالک فنتزه سمه. ببینید ما چه بگوییم؟ کاشف معناش این است که این اجازه شرطه، در واقع اونی که نقل و انتقال باش انجام گرفته از همون عقد سابقه، این اجازه میفهماند که اون عقد مؤثر بوده، کشف میکنیم که اون عقد مؤثر بوده. پس عقد قبل از اقباض بوده یا بعد از اقباض؟ پس این مؤثر بوده، یعنی سمن شده مال مالک، مسمن شده. اما اگر اقباض نکند چه؟ و اما اگر ناقل بدانیم، ناقل بدانیم یعنی نقل و انتقالی صورت نگرفته، یک جزء عقد قبلا بوده یک جزء عقدم این اجازه هست، اجازه که آمد نقل و انتقال حاصل میشه، پس قبض و اقباض کی بوده؟ قبلا بوده، دیگه زمینه ای برای اجازه باقی نمونه، چون این مسلط کرد قاصب را بر اون سمن. عنایت فرمودید. و اما اگر اقباض نکرد مطلقا عرض می شود که این حق انتزاع سمن را چه از مالک و چه از این آقای مشتری ندارد. عرض می شود که سم معلم ان الکلام، این که ما گفتیم عقد فضولی اگر فضول لغیره فروخت یا فضول لنفسه فروخ و مالک اجازه کرد معامله صحیحه، این در وقتی است که تا زمان اجازه بیع چی باشه؟ بیع فضولی باشه. اما اگر قبل از زمان اجازه بیاد و خود این آقای فضول چه بشه؟ مالک بشه، این دیگه از محل بحث ما چیست؟ خارجه. ثم اعلم ان الکلام فی صحت بیع الفضولی لنفسهی قاسبن کان او غیر قاسبن معتقد است که مالش، مثلا این کلام انما هو فی وقوعهی للمالک، جاییست که عقد برای مالک واقع بشه نه برای خودش اذا اجازه. و هو الذی، و اینی که عقد اگر اجازه بدهن برای مالک واقع می شود، هو الذی لم یفرق المشهور، گفته ان فرقی نمی کند چه برای مالک بفروشه چه برای خودش بفروشه، اونیست که مشهور گفته ان فرق نیست بینهو و بین الفضولی یلبای الل مالک لال نفسه، چه لمالک بفروشد چه لنفسه بفروشد فرقی نداره. و عمل کلام فی صحت بیع الفضولی و وقوعهی لنفسه، بیع فضولی انجام بگیره ولی با اجازه بیع برای کی واقع بشه؟ برای خود فضولی واقع بشود. اذا صار مالکن للمبیعه و اجازه، حالا چه به خودش بفروشه از اول برای خودش بفروشه چه برای مالک بفروشه، سوا اون باع از اول لنفسه یا باع از برای مالک، فلا دخل له، این ارتباطی با مسئله این دیگه بیع فضولی به اون معنا نیست. بیع فضولی این است که یا به خودش بفروشه یا برای مالک بفروشه و تا زمان اجازه هم مال مالک باشه. فلا دخل لهو به ما نحن فی لان الکلام هنا، این که ما میگیم آیا اجازه مؤثر هست یا نه، بحث اینه که آیا اجازه موجب میشود عقد برای مالک واقع بشه. اینجا با اجازه عقد برای مالک واقع میشه، برای خود فضول، برای خودش دیگه. لان الکلام هنا، در عقد فضولی فی وقوع البیع للمالک، با اجازه بیع برای مالک واقع میشود یا نه. و هناکه اما در اینجا فی وقوعه للعاقد، آیا با اجازه عقد میخواد برای کی واقع بشه؟ برای عاقد اذا ملک. و من هنا یعلم، از اینجا یک مطلب دیگر هم روشن میشه، انما ذکره فی الریاض، این که اون چرا که در ریاض فرموده من ان بیع الفضولی لنفسه باطلون، اگر فضولی برای خودش چیزی را بفروشد باطل هست ولو مالک اجازه هم بکند. و نسب الی تذکره، مرحوم علامه در تذکره نسبت داده است بطلان را به نفی الخلافیه، گفته است بطلان اجماعی است. این حرف فی محله یا فی غیر محله؟ فی غیر محله، چون مشهور گفتن صحیحه و مشهور گفتن چه لنفسه بفروشد چه للمالک، پس اینی که گفتن باطل است و دلیلش هم اجماع، این حرف حرف درستی نیست. فی غیر محله، مگر این که مرادشون از این باطل و لا خلاف این قسم دوم باشد که از محل بحث ما خارجه. که قسم دوم کدام بود که از محل بحث ما خارج بود؟ این که بفروشد ثم مالک بشه و اجازه بکند. الا ان یرید، مگر این که صاحب ریاض اراده کرده باشد، ما ذکرناه اون چرا که ما گفتیم و هو خلاف و ظاهر کلامه. بقیه هنا امران، الاول انه لا فرق علی القول بصحت بیع الفضولی، اگر بیع فضولی صحیح باشد لا فرق بین کون مال الغیر اینن، این یک قسم، او دینن، دینی که در ذمه غیر ثابت می شود با این معامله، این چند قسم؟ این دو قسم. قسم سوم هم داریم که مافی الذمه الان ثابته، اون مافی الذمه ثابت را میاییم ثمن قرارش میدیم یا مثمن قرارش میدیم. و منه، و یکی از اون موارد جعل العوضه ثمنن او مثمنن فی ذمه الغیر، ثمن یا مثمن را مافی ذمه غیر قرار میدیم. پس شو چند رقم علما؟ سه رقم، یکی این که عین باشه، یکی دین باشد یعنی با این معامله ثابت بشه، سوم مافی الذمه را بیاییم ثمن یا مثمن قرار بدیم. ثم، حالا اگر بخواهیم مافی الذمه را ثمن قرار بدیم، ثم ان تشخیص مافی الذمه، اگر ما بخواهیم مافی الذمه زید را ثمن قرار بدیم یا در ذمه زید معامله ای انجام بدیم که الذی یعقد العقد علیه عقد الفضولی، اون مافی الذمه ای که عقد فضولی برش واقع می شود، تشخیصش از دو راهه، یا میگم در ذمه زید یا نیت می کنم ذمه زید را، پس اما به اضافه ذمه الی زید و اما به قصد که قصد می کنم ذمه زید مشغول باشد، اما به اضافه ذمت الی الغیر به ان یقول بعت کرن من طعامی، که اون طعام در ذمه کیه؟ در ذمه زید است، فلان به کذا، او بعت هازا، یا میفروشم این را به 100 من گندم که اون 100 من گندم در ذمه فلانی ثابت بشه. و حکمه او انه، حکمش این است که اگر اون مدیون لو اجاز فلانون یقع العقد له، عقد برای او واقع میشه، اما اگر رد کرد معامله از بی خوبون چیه؟ باطله. و این رده بطل رأسن. بله، اون دو قسمه، یه وقت هست که ذمه زید الان مشغوله، میگم بنده این صد من این چیز را از شما خریدم یا این چیز را به شما فروختم به اون صد من گندمی که زید از عم طلب کاره، این یه نوعش. یه نوعش هم این که بنده این کتاب را از شما خریدم به 100 تومن که زید به شما بپردازه، که با این معامله مافی الذمه ثابت میشه. پس گاهی با معامله ذمه ثابت میشه، گاهی قبل از معامله چیه؟ ذمه ثابته. زید از عم طلبکاره، میگم بنده این کتاب را از شما خریدم به اون 100 تومانی که زید از عمرو طلبکار هست، پس معاف ذمه عمرو را میام ثمن قرارش میدم. معلوم شد یا خیر؟ حالا دیگه همین داره میگیم دیگه، یا قبول میکنه یا رد میکنه. اگر رد، اگر قبول کرد معامله صحیحه، برای زید واقع میشه. اگر رد کرد معامله از بی خوبون میشود چی؟ میشود باطل. پس اما بل اضافه و اما به قصدهی، یا این آقای عاقد قصد میکند ذمه زید را یا ذمه عمرو را، و اما به قصد هل عقدله فانه اذا قصده فی العقد، اگر ذمه زید را در عقد قصد کرد، تعین کونه، متعین می شود که ذمه کی مشغول باشه؟ ذمه همون آقای مقصود. تعین کونه صاحب از ذمه لما عرفته، چرا؟ چون سابقا دانستید که تا طرف ذمه اش مشغول نشود نمی شود طلبکار بشود مثمن را. کی مثمن را طلبکار میشه؟ چون که گفتیم معامله چیه؟ خروج مال از ملک کسی که مال میخواد در ملکش داخل بشه. نمیشود مال در ملک طرف داخل بشه در حالی که از جیبش چیزی خارج نشه. لما عرفته من استحالت دخول احد الاوزین فی ملک غیر من خرج عنه الاخر الا على احتمال ضعیف، مگر احتمال ضعیفی که دیروز از بعض تلامذه کاشف الغطا نقل کردیم که گفتن لازم نیست مالک باشه، اذنم اگر باشد کفایت میکنه، که ما اون رو ردش کردیم دیگه. الا على احتمال ضعیف تقدم عن بعض، فکما ان تعیین العوض، همین که اگر گفتم این کتاب را به 100 تومان میفروشم و نگویم این کتاب زید، همین که اشاره به این کتاب بکنم کافی است، در ذمه هم همین که قصد بکنم کفایت میکنه. فکما همچنانی که ان تعیین العوض، اگر عوض در خارج متعین بشود، یغنی عن قصد من وقع له العقد، دیگه لازم نیست من وقع له العقد را قصد بکنیم، همون تعین کافی است. فکذا اگر قصدم بکنیم کافی است از این که معینش کنم در خارج. فکذا قصد من وقع له العقد، قصد من وقع له العقد هم یغنی عن تعیین ثمن الکلی به اضافته الی ذمه شخص خاص، لازم نیست اون مدیون را ذکرش بکنم و اسم ببرم. و حین اذن فان اجاز من قصد مالکیت، و کسی که میخوام مالک این گندم بشه در مقابل معاف ذمه اش، ان اجاز وقع العقد، و ان رد فمقتضى القاعده بطلان العقد. واقعا باید بگیم عقد چی شده است؟ واقعا باطل شده است. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.